سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه‌تر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 11 آذر ماه ایرانی برابر با 2 دسامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با آخرین شماره از روزنامه های آخرین روز هفته در ایران که پنجشنبه ها هست و جمعه ها طبیعتا تعطیلی روزنامه هاست. اگر هم امشب بسان همه شب ها سیمایی کم نشاطتر تقدیم کرده ام، پوزش میخوام، چرا که میدانم آقای دکتر نوریزاده به حظ بصری مخاطبان اهمیتی هماره دارد و من امشب یک کسور و قصوری در ارائه حظ بصری حد اکثری داشتم که بدین روی پوزش میخوام. خب خبرها و نظرها رو با بررسی مطبوعات چپ تهران دنبال میکنم. امشب میخوام از روزنامه همشهری یک گزارشی رو برای شما میبینید بر صفحه اصلی تلویزیون که تهران گرانتر از مسکو و استانبول. این گزارش عمدتاً به شاخصه های سبد قضایی و همینطور شاخصه های مسکن در سه شهر استانبول، مسکو و تهران اشاره کرده بود. البته آگاهی یافتید که گزارش های پیشتر حکایتگر آن بود که در بخش خرید و فروش آپارتمان و مسکن بخش هایی از تهران گرانتر از بخش هایی از شهرهای ایالات متحده آمریکا بوده. به طور مشخص زعفرانیه تهران برابری میکرد با وست ونکوور در کانادا و یا بخش های مجلیه شمالی برابری میکرد با ایالت هایی در آتلانتا، شهرهایی در ایالت آتلانتا یا آمریکا. و این میزان تورم افسار گسیخته در جامعه ایرانی با کاهش منابع درآمدی و همینطور با درآمدهای بسیار پایین شهروندان منجر به یک فروپاشی عظیم در حوزه اقتصادی و نارضایتی جمعی شده است. این گزارش اشاره میکرد که متوسط هزینه زندگی در جهان در مقایسه با سال گذشته 3.5% افزایش یافته است. یعنی اصل این تورم و بحران‌های به تعبیری گرانی به طور مشخص غذایی رو یه امر جهانی میدانست که البته فاو سازمان جهانی غذا می رو تایید کرده. پیشتر هم اشاره کردیم که در پی همگیری کرونا و بحران پاندمی کرونا این موضوع در خیلی از جاهای دنیا تا حدودی شده بود. البته خب ایران بسیار بیشتر. حسب همین گزارش رتبه تهران در فهرست گرانترین شهرها با 50 پله صعود طی یک سال از رده 79 به 29 رسید که واقعا چنین میزان از افزایش تورم میتواند تأثیرات خرد کننده ای بر طبقات پایین دست جامعه ایرانی داشته باشد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. قبل از این که البته خب تو روزنامه هم بوده، خواستم بگم قبل از این که به روزنامه ها نگاهی بیندازیم به تحسین و تمجید دو سویه دولت و مجلس یک اشارتی بکنیم. آقای رئیسی رفته مجلس برای تقدیم بودجه سال 1401 و خیلی از در ظاهر علی رغم بعضن اون پشت پرده یک سری تنش‌هایی بوده، اما ظاهر خیلی حفظ شده بود. هم ایشون خودش رو ملزم به اخذ مشورت از پارلمان دانست، هم آقای قالیباف تمام قد به مهر و مروت و مدارا و عشق با ایشان سخن گفته. یک به اون یک دستی نظام رو حتی رئیسی گفت که فقط یک تاکتیک. ما ببینیم این بخش از اظهارات آقایان رئیسی و آقای قالیباف رو.
مسئله هماهنگی قوا، هماهنگی نهادها، قوا و همه دست‌اندرکاران در حکومت، انسجام و یک پارچگی یک تاکتیک نیست، یک راهبرد.
رابطه دولت و مجلس در این مجلس 11 و دولت 13 باید ماندگار باشد و مثال زدنی باشد برای آیندگان.
انسجام قوا و انسجام همه نهادها برای خدمت به مردم، برای گره گشایی از زندگی مردم، برای پیشرفت امور و گام‌های بزرگی که باید برداشته بشه.
خب بخشی از اظهارات آقای رئیسی رو می‌دیدیم که در همسویی حد اکثری با مجلسیان همسو با خودش، در واقع اون گزاره یک دست شدن نظام رو تأکیدی مؤکد میکرد و میگفت که این همجانب همسویی کردن ها فقط یک تاکتیک نیست، یعنی برای حفظ ظاهر نیست، کسانی که دنبال گزک گرفتن از ما هستن نیست، ما به طور راهبردی همه همدل و یک دلیم.
انسجام قوا و انسجام همه نهادها برای خدمت به مردم، برای گره گشایی از زندگی مردم.
به گونه‌ای این اظهارات ایشان با اظهارات ستایشی آقای قالیباف هم مورد تایید واقع شد که این میزان ستایش یک جانبه از یک دیگر از دو قوه رنگ و بوی یک به تعبیری انذار و تذکار، سیاست تذکاری تذکری مجامع بالادستی رو به ذهن متبادر میکرد. البته فقط یک تحلیل هستش. ببینیم قالیباف چه میگوید.
همکاریمون بدون شک یک همکاری مسئولانه است.
مشورت با دوستان در مجلس که مسئولیت دارند و مشورت با همه صاحب نظران و اندیشمندان رو ما برای خودمون به عنوان یک سرمایه تلقی میکنیم
و حتما مجلس ناظر دلسوز دولت و یکایک وزرای عزیز است. مردم از ما سوال دارن، میگن هر هفته رؤسای قوا کنار هم میشینن چی میگن با هم؟ این جلسه حتما مهمترین جلسه در تصمیم گیری برای اداره کشور بدون شک. اگر این جمعی که اینجا نشستیم با هم دنبال نکنیم، ما سه نفر هم اونجا کاری نمیتونیم بکنیم. هم شما باید بدونید ما اونجا داریم چی میگیم، هم با همه وجود باید مردم هم بدونن که ما به چه سمتی میخوایم حرکت کنیم.
و من همینجا باید بگم که ما واقعا یار و مددکار دولت هستیم، در حینی که طبیعتا وظیفه قانونیمون هست که یک ناظر دلسوز هم باشیم. درست. پس بار اصلی واقعا رو دوش دولته که باید همه کمک کنیم که دولت بتونه.
خب گوشه ای از اظهارات آقای قالیباف رو میدیدیم که در ستایش و ضرورت حمایت مجلس به دولت هم نکاتی رو گفته بود که خب من تحلیل رو اشاره کردیم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با آخرین تنش‌ها، تحلیل‌ها حول برجام.
امروز چهارمین روز گفتگوها رو داریم آغاز میکنیم. از روز شنبه این جلسات در وین برگزار شد، تا دیشب هم تا پاسی از شب این جلسات ادامه داشت. امروز هم چند جلسه دیگه ما پیش رو داریم، از جمله جلساتی که من با نمایندگان روسیه و چین داشتم، همینطور نشست با رؤسای هیئت‌های نمایندگی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا. دیشب دو به اصطلاح سند رو در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. سند اول دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
امروز خیلی از روزنامه‌های نسبتاً اصلاح طلب، روزنامه‌های منتقد طیف رادیکال‌های نظام، یک جور دیگری صفارائی کردند و صفارائی نمودند. از قضا نکته خوبی بوده. خب ما یک مقطعی برای پیشبرد اهداف هسته‌ای مقوله به نام دلواپسان رو داشتیم، گفتم جامعه می‌دریدن در مجلس جلوی دوربین آتش افکنی می‌کردن، گفتن آقا گفته که مثلا اگه ترامپ پاره کرد ما آتش می‌زنیم، کفش پرتاب می‌کردن برای تیم مذاکره هسته‌ای، اونها رو گاندو می‌خواندن، در ادامه سیاست‌های نفوذ می‌خواندن. الان همه چی عوض شده که این دستاورد به نام این جناح تمام بشه. در این رابطه شما الان روزنامه مردم سالاری رو میبینید که در صفحه یک خود از قضا یک کنش هوشمندانه روز انجام داد. دو روزنامه کیهان و وطن امروز رو در زمان مذاکرات هسته‌ای زمان آقای روحانی برجسته کرد که شما می‌بینید و که همین دو روز یعنی کیهان و وطن امروز که خب دو شاخصه اصلی در انعکاس مطالبات گروه‌های اصولگرا و رادیکال‌ها هستند دیگه، اینها رو آورده و در یک مقایسه تطبیقی شما می‌بینید که چه تیتی زده. کیهان زمانی که آقای ظریف دولت روحانی به مذاکره می‌رفت این تیتو زده که لغو تحریم‌ها نیاز به مذاکره ندارد، نشست وین رو ترک کنید، یعنی تماماً برای برهم زدن مسیر مذاکره بوده. یا وطن امروز اون زمان با انتشار تصویری که شما ندارید میبینید آقای صالحی داره دست میزنه و جناب آقای ظریف با همکار دیگرشون هماغوشی میکنن که نشان از نوعی پیروزی برای مسیر مذاکره هست، وطن امروز تیت زده گاندوی سه وین، یعنی عملا همه نفوذی ها گاندو رو که دیگه همه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که یک سریال سپاه ساخته هستش، سازمان اطلاعات سپاه در واقع پشتش بوده و تلاش داشت با طرح پروژه نفوذ که آقای خامنه‌ای نخستین بار مطرح کرد مردان ارشد دولت روحانی رو به نحوی زنها جاسوسان نفوذ کرده در بدنه دولت بنامد. الان ایو حال میبینیم گاندوی سه وین در حالی که در شماره دیروز خودش مشت پر ایران در مذاکرات و یا اولویت ایران لغو تحریم ها، یعنی اساساً اصل مذاکرات رو حمایت میکنن. یا کیهان دیروز در قیاس با کیهان اون دوره روحانی میبینیم آمریکا فقط با لغو همه تحریم ها بلیت بازگشت به اتاق برجام رو دریافت میکند. خب بسیار لحن مساعد و مناسب شده دیگه، و یعنی اصل مذاکرات بره جلو، حالا تحریم ها لغو شه، امریکا هم بیاد، در حالی که زمان آقای روحانی همین کیهان تیت زده بود که وین را ترک کنید، اصلا لغو تحریم مذاکره نمیخواد، در صدد برهم زدن مذاکرات بودن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ابراهیم رئیسی رو کماکان روزنامه های نزدیک به رهبری ایران به گونه‌ای پوشش خبری میدهند که اون گزینه و گزاره ذهنی برخی از رسانه‌داران و روزنامه‌نگاران و کنشگران و افکار عمومی رو که میخواهند ایشان رو به مثابه رهبری برسازند به ذهن هر روز نزدیکتر میکند. تیتر روزنامه سیاست روز مؤید این بخش از اظهارات بنده هست. ببینید، بی واسطه، نه شیشه دودی نه خودروی ضد گلوله. از حضور رئیس جمهور ایران در تجمع خانواده بیماران SMA و شنیدن بدون واسطه مشکلات آنها نوشته بود. خب این میزان، یعنی در واقع اون سفرهای استانی مستمری که آقای رئیسی دارد و به تعبیری با این ادبیات بدون ماشین ضد گلوله، بدون محافظ، بی واسطه همینجوری بین مردم میره، اون در واقع نشان نزدیکی ایشون رو و مقرب سازی ایشان رو، تئوری محبوب سازی ایشان رو با مردم هر روز انگشت تأکید میگذارند و برجسته تر میکنند که یعنی اگر در فردا روز پسا خامنه ای بوده ایشان بهترین گزینه هست برای رهبری، چرا که بی واسطه در میان مردم هست و به گمان اینان با مردم عشق می‌ورزد. همون چیزی که من قبل از انتخابات هم میگفتم الانم میگم، در واقع ریاست جمهوری آقای رئیسی یک بخش تحلیل این هست. تحلیل های دیگری که معمولا جناب دکتر نوریزاده دارد بحث فرزند آقای خامنه‌ای هستش، اما یک بخش گویی آقای رئیس جمهوری کنونی آقای رئیسی آموزش ضمن خدمت میبیند برای دوران رهبری. آموزش ضمن خدمت برای حضور در ریاست جمهوری به هر روی یک ضرورت بوده. تا تلاش های اروپایی ها برای باجگیری از ایران ناکام ماند. عنوان گزارش روزنامه عصر ایرانیان بوده که به تقاضای غربی ها برای پایان زود هنگام نشست برجام وین اشاره می کرد. خب کیهانی ها و طیف جمهوری اسلامی با توافق موقت سعی می کردن که مخالفت کنند، اما غرب برای اینکه بخشی از مراحل غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو به تعویق بندازه بسیار تلاش کرد که یک توافق موقتی فعلا داشته باشن و با استناد با اون برای مسیرهای بعدی نشست برجامی بکوشن که جمهوری اسلامی این رو به مثابه یک باجگیری از سوی غرب تلقی کرده. عذرخواهی می کنم. خب یک گزارش من در شهروند میبینم که شما رو میبینید، مقصران اصلی رو معرفی کنید که به درد خانواده دو خبرنگار محیط زیستی در حادثه اتوبوس که پارسال بود جان باخته بودن اشاره میکرد. البته خب این دیگه از اون دست تقاضاهایی است که روزنامه شهروند محتملا از سر خیلی خوشبینی داره به ماجرا نگاه میکنه. کارشناسان و خبرنگاران محیط زیست یکی از مغضوب‌ترین و مقهورترین حوزه‌های کنشگری در ایران هستند که مستقیم نهادهای امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه با اونها در افتادن، چه اون هواپیمایی که با 16 کنشگر محیط زیستی در کوههای دنا سرنگون شد و سخنی بر نیامد، چه این دو خبرنگاری که با اتوبوسی که قبلا میگفتن ترمز خالی کرده بود اینها رو سوار کردن و دو تا از خبرنگاران محیط زیستی جان باخته بودن، چه اون عزیز محیط زیستی که در زندان وی را خودکشی دادند و به نام سید کاووس سید امامی. بدین روی پیگیری حال یا حق کنشگران محیط زیستی از سوی نظام جمهوری اسلامی به گمان این جانب خیلی امکان تحقق یا امکان احقاق حقشون بسیار پایین خواهد بود.
داغ شدن دوباره موضوع ساماندهی ارز 4200 دارو در پی لایحه دولت.
ارز 4200 تومانی کماکان بر صد بسیاری از رسانه‌ها جای دارد، مخصوصا با نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت به سران قوا، یعنی آقای توکلی، که اعتقاد داره حذف ارز 4200 تومانی بحرانزاست که بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند. روزنامه شرق هم در گزارشی تحت عنوان نامه هشدارآمیز توکلی به سران سه قوه درباره عواقب حذف ارز دولتی و گفت سقوط اقتصاد و زنگ خطر. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که خب باری یک بار این مقوله به مجلس رفت و نتوانستن حذفش کنند، یعنی در جنبندی ها به این رسیدن که به لحاظ شاخصه های اقتصادی میتواند حذف همه جانبه یه ارز 4200 تومانی یک شوک سنگین به اقتصاد ایجاد کنند و یک ابر تورم رو به عنوان چالش جدید جلوی حکومت جمهوری اسلامی بذاره.
خط تولید یک کارخانه لوازم خانگی و کارگرانی که سخت مشغول کار بودند، حالا بخشی از این خط تولید خابیده و خبری از کارگرانش نیست.
مواد اولیه خب گران شده، قیمت ها بالا رفته. شما حساب بکنید که زمانی که دلار 1000 تومان بوده، ما فرض بکنیم یه اعتباری داشتیم از بانک ها، یه سرمایه ای داشتیم. حالا که این 1000 تومان اومده شده بالای 25000 تومان، یعنی 25 برابر شده. آیا بانک ها آمدن به ما اون اعتباری که داده بودن و اینو کردن 25 برابر نیومدن این کار بکنن؟
در این میانه ها بود که آقای توکلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستش و خب خودش نماینده پیشینی مجلس بوده که از چهره های مهم اصولگرا هم به شمار میاد، وارد میدان شده و حرفی رو زد که بسیاری از رسانه ها و ناظران میخواستن بگویند اما خب جایگاه ایشون رو نداشتن که خوب مطرح کنند. عواقب خطرناک حذف ارز 4200 تومانی رو ایشون بولد کرده بود. آقای توکلی در نامه خود به سران قوا، نامه اش رو در واقع با نقل قولی از جان مینارد کینز اسطوره‌ای آغاز کرد که پیامی جدی در خود داشت: هیچ وسیله ای مکارانه تر و اطمینان بخش تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی رو در جهت انهدام و ویرانی به کار میگیرد و آن رو به صورتی عملی میکند که 1 نفر از 1 میلیون نفر قادر به تشخیص آن نخواهد بود. اساس مطلب آقای توکلی این بوده که تصمیم دولت رئیسی برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. عملا وقت برنامه من به انتها رسیده، اما میخوام دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه رو، دیگه حجم خبرها در حوزه اقتصاد و جدال‌های هسته‌ای اونقدر بالا بوده و بعضن طبیعتاً آزاردهنده هست، انسان این میزان خبرهای منفی از سرزمین مادری خود میگیرد. دو تا خبره، یه خبر خیلی جالبی بوده که البته من دیروز دیده بودم، امروز روزنامه آسیا اون رو کار کرد، برای من خوشایند اومد، گفتم با شما هم به اشتراک بگذارم و هم رسانی کنم. شما رو میبینید، دو ایرانی در سوئد وزیر شدن. به هر روی آقایان اردلان شکرابی 43 ساله از پدر و مادر ایرانی در منچستر بریتانیا متولد شده و آقای خشایار فرمانبر 45 ساله و متولد شهر بوکان در استان آذربایجان غربی است که در کشور سوئد وزیر شده اند. قطعا هر ایرانی در هر جای جهان خوش بدرخشد و کارنامه‌ای کامیاب بیابد، آن مهر برای همه ایرانیان صدای تکثیر مؤثر مهربانی است و متعلق به همه هموطنان ایران زمین خواهد بود و طبیعتاً ایرانیان به مثابه احیاگران میراث تمدنی ایران زمین در جای جای جهان خوش می‌درخشند و جلوه آنان تجلی از قابلیت‌های ایران زمین خواهد بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.